أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خب دوستان، طبق روال جلسات گذشته، ابتدای کار ما یه نیم بازگشتی به مباحث قبلی داریم که این زنجیره بحثا حفظ بشه و شما انشالله مطالب گذشته رو به امید خدا فراموش نکرده باشین. و هدف اصلی هم این هستش که در پژوهش خبره بشین، سردرگم نباشین و با اعتماد به نفس دونه به دونه مراحلش رو پیش برین. یه کسی که مهارت پیدا کرده و هر مرحله میدونه که تکلیفش چی هست، احتمالاً هم کارش رو خیلی در زمان مناسبش میتونه ارائه بده و خیلی هم قوی و قابل دفاع. یعنی پیش هر کسی بره میگه من دفاع میکنم از حرفم، من حرفایی که انتهای مقاله باید میزدم و نیوردم توی مقدمه، یا حرفایی که باید تو مقدمه میزدم رو نبردم وسط پژوهش، جا به جا ننوشتم مطالبم رو. داریم همینجوری به ترتیب اون باکسایی که شما باید پر بکنید و این به نظرم یک فرصت انشالله مختنمیه اگر دوستان قدم به قدم با ما در این مراحل همراهی بفرمایند، کما اینکه عمده دوستان این کارو کردن. خب آقای قلی پور بودید شما؟ آقای قلی پور بفرمایید شما چی می‌خواستید بگید؟ چی؟ بله، حالا نماینده کلاس بیاد حالا اون بحثو از من بگیر. فایل پی دی اف رو هم از من بگیر. ضمن اینکه همه چی هم تو اون فایل پی دی اف نیست. یه وقت ممکنه شما با یک اصطلاحی مواجه بشید که توضیحی داشته، ما سر کلاس درک کنیم. حتما اینها رو خودتون بخشایش رو سر کلاس یادداشت می‌فرمایید. من یک بازگشتی داشتم به مباحث مقدماتی، چون هنوز بعضی از دوستان مقدمه‌شون رو کامل نکردن یا ننوشتن. عرض کردیم که چه مراحلی رو باید در مقدمه تکمیل بفرمایید. یعنی هر عزیزی این مراحل رو تکمیل نکرده باشه، ما بهش میگیم مقدمه شما مقدمه ناقصیه. پس یکی اهمیت مسئله شد. ابتدای کار که میخواد بحث بکنه، میخواد به مخاطب بگه که آقا موضوع من موضوع مهمیه، به این جهت موضوع من مهمه، لذا بیانتون بیان محکم و قابل دفاعی باشه در تبیین اهمیت. دیگری تبیین موضوع بود و یعنی محدوده موضوع، یعنی مرز کار من کجاست. اون دوستانی که چارچوب، باری کلا چارچوب کار من کجاست بفهم، یعنی که من میخوام بگم آقا چیا رو من نباید نمیخوام بهش بپردازم و چیا رو میخوام بهش بپردازم. و دیگه مسئله بعدی چی بود؟ تبیین مسئله. تبیین مسئله چه چیزی داشت، چه ویژگی داشت؟ تبیین مسئله، مسئله چیه دوستان؟ به ترجمه انگلیسیش میتونید بفهمید؟ چیه؟ پرابلمه، باری کلا مسئله پرابلمه، سوال چیه؟ حتی کلماتشون رو با هم فهم میکنه. درسته که توی عربی از یه ریشه گرفته میشد، ولی اصلا ماهیتاً با هم متفاوت. یعنی اون پرابلم رو کی درک میکنه؟ کسی که یه اطلاع نسبی از ماجرا داره، مشکل کار پژوهشی رو اونجا درک میکنه. اینا رو خواهش میکنم راجبش تأمل بفرمایید ها. یعنی شما باید بتونید توی پژوهش خودتون مسئله رو استخراج بکنید، باید مشکل رو بتونید استخراج بکنید. آقا مشکل چی بوده که تو برداشتی کار پژوهشی کردی، وقت خودتو گرفتی، وقت ما رو هم گرفتی؟ یعنی میخوای بگی آقا کار من فایده داره دیگه، درسته؟ من دارم بررسی میکنم این مشکل رو میخوام حل بکنم. پس پرابلم رو کسی داره که میفهمه یه سری کارهای انجام شده، یه ضعف‌هایی هست، ولی میخواد در صدد برطرف کردن اون ضعف‌هاست. تبیین مسئله‌تون رو چجوری دارید تو مقدمه؟ اگر دوستی و عزیزی مسئله‌اش رو نوشته، میتونه اینجا برای ما بگه، حتی با اشاره به عنوان پژوهشی خودش بگه من عنوان پژوهشیم این بوده، مسئله‌مو اینجوری تبیین کردم. کسی تا حالا مسئله‌شو تبیین کرده؟
که عامیانه میگم من جمله بندی
نشه. حالا اجازه بدید غیر عامیانه رو بگن، اگه دیدیم واقعا چیزی به عامیانش برسه.
اول عنوانو بیان کنم، عنوان
اول عنوانو بفهم. تبیین کردید مسئله رو؟
بله.
یعنی نوشتید الان از رو نوشتتون میخواد بخونید؟
نه الان همون نیست. مثلا میتونم
خب بفهم.
داد موضوع من که مهدویت در قرآن بود، مسئله اول این بودش که خب در واقع تمامی نقاط کار زمین و تمامی در واقع مردم جهان خب. آگاهی شناختی در واقع در مورد امام زمان ندارن، یا اون مقدار شناختی هم که حالا در دسترس هستش بسیار محدود است. برای در واقع تطبیق دادن و یه خورده شناخت کامل‌تر اما حالا با توجه به آیه قرآن خواستم این مسئله رو توضیح بدم. یه مورد دیگه هم که مثلا یه سری از
پس ببخشید عنوان پژوهش شما چیه؟
مهدویت بخارج
بگین دیگه درست همه شو بگین دیگه
با توجه به آیت قرآن.
حالا این عنوان که عنوان درست نیست چیزی
از منظر قرآن،
عنوان علمی که انتخاب کردین چیه؟
مهدویت از منظر قرآن.
این عنوانشون تصفیب شد به همین کلیتش؟
همه لحاظ میشه بسیم
چون مهدویت از نگاه قرآن خیلی وسیعه.
یه سه نه
یعنی تصویر کردن این موضوع برای شما؟
کارگوله هم گفت مثلا با تصویر سه آیت در واقع
مهدویت آیت مهدویت
ولی خب آیتش هم زیاده ولی
خیلی زیاده
250
تا آیت شما میزید تون بقاله 15 صفحه فقط اون آیت رو بنویسین سوره بقاله چند صفحه است؟ کام 46 صفحه شما فقط آیتش رو بنویسین اینقدر میشه.
آیتش گفتن مثلا کمتر
مثلا 150 تا شما خب حالا مهدویت عزیز، اولا که موضوعتون خود موضوع با توجه به اون بحثایی که تو جلسه اول داشتیم موضوع اشکال براش ورده، اما اب نداره. حالا باز شما مسئلتون رو بفرمایید بر اساس این موضوع.
عدم شناخت مردم جهان نسبت به حضرت مهدی و دیدگاهشون که الان مثلا بسیاری از ادیان دیدگاهشون مختلف، یعنی اشتباه هم ممکنه باشه نسبت به حضرت مهدی.
خب
برای اینکه در واقعتون کامل‌تر توصیف کنید شناخت کامل علی نسبت با تجربیات
مسئله شما اینه که مردم امام زمان رو نمیشناسن.
مردم بله، یا اون شناختی هم که دارن
کامل نیست.
کامل نیستش.
درسته، مسئله شما اینه.
منحرف هم هستن
بعضی شناخت ها منحرفه، بعضی مثلا شناخت ندارن. آخ مسئله مطابق با موضوع هست.
بله یه مقدار اشاره میکنم تو
بعضی زاویه. با توجه که شما میفرمایید که مردم جهان یا مردم ادیان دیگه اون وقت مسئله ما منطبق با موضوعه، چون موضوع انتخاب کردن از دیدگاه قرآن. حالا یهودی مگه میپذیره قرآن ما؟
نه مثلا با توجه به آیت قرآن قشنگ میشه توضیح کامل بده.
آخه اون نمیپذیره که قرآن ما رو کرد.
میشه ولی اثبات کامل میشه.
ببین این که عرض میکنم، ببینید چون ببینید یه تضادی تو مقاله پیش میاد. حالا من اطلاع دارم و شما کارتو ان شاء الله داری خوب پیش میبری، ولی حالا دارم کلی برای کلاس دارم عرض میکنم. اینکه اینها باید توی زنجیره به هم پیوسته باشن، مسئله مطابق با موضوع باشه، یعنی من بگم آقا موضوع من اینه، مسئله من ولی اینه، بعد تبیین محدوده موضوعت کجاست؟ ببینید چقدر اینا مهمه که من باید محدوده موضوعم مشخص بکنم، و الا آقای قولی پور الان چند سالم کار بکنم شاید نتونه از عهده این، یعنی الان یک مؤسسه داره در مورد این موضوع کار میکنه همین الان ها در قم، ما اندیشکده انتظار یا مؤسسه پژوهشی آینده پژوهی مال دفتر تبلیغات داره در مورد همین مسئله کار میکنه. نرم افزاراشون هم اومده بیرون. حالا ببینید مهدویت از نگاه قرآن به حدیث، ببینید چقدر گسترش داره. حالا بعضیا گفتن 250 آیه، بعضیا حتی تا 700 آیه پیش رفتن، یعنی چون یه سری آیاتی داریم بینابین بحث مهدویت و بحث‌های دیگه است. حتی آیه شریفه ان الساعه لآتیه لا ریب فیها رو بعضی ها به قیامت گرفتن، بعضی دیگه بعضی از مفسرین به ظهور حضرت گرفتن. خب اینا مثلا با یک نگاهی شاید گستره آیه از 250 تا بره به 700 تا آیه. پس محدوده موضوع من کجاست؟ من دارم مقاله علمی میخوام بنویسم، مقاله که باید بتونم اون رو در 10-15 صفحه چیکار بکنم؟ جمع و جورش بکنم. این محدوده صفحات هم فرصت هم تهدید. یعنی اگر میگفتیم آقا محدوده ای نداره مقاله، آقا چند صفحه بنویسم؟ 700 صفحه، 100 صفحه، مثلا 200 صفحه، 400 صفحه. ولی برای شما اومده مشخص کرده که شما بدونی فرصتت چقدره. مثل سخنرانی که زمان رو براش تعیین نمی‌کنن، خودش هم یا بگو حالا فعلا هی نامن بهش میگن که آقا مثلا چه میدونم مدح نیومده، شما حالا ادامه بده. بعد این بنده خدای حرفاش تام از یه جای دیگه مثلا پیاره مطلبش رو بگه، ولی یه وقتی برای زمان تعیین میکنم میگن 20 دقیقه، این سعی میکنه که همه اونچه که میخواد رو تو اون 20 دقیقه چیکار بکنه. پس شما برات وضعیت ارائه مقالت محدود شده، خودت هم باید چارچوب کارتو چیکار بکنی؟ محدود بکنی. و همه این روش تحقیق میخواد این فایده رو برای شما بزرگواران داشته باشه، که آقا کارت مهندسی شده و رو چارچوب رو اساس باشه.
بعد نگارشی ما تو مقدمه مثلا
باید حتما بگیم، بله بله، ما تو مقدمه باید بگیم این رو، باید محدوده موضوع رو مشخص بکنیم. حالا عذرخواهی میکنم، اینهایی که من به شما گفتم اساره مطالبیه که الان تو پایان نامه شما، حالا انشاءالله چند سال بعد درگیرش میشه، این میخواییم پایان نامه بنویسی، همین تبیین محدوده ممکنه دو سه پاراگراف بشه. اینجا من میگم شما در حد دو سه خط، یعنی من دارم خط به خط مقدمه شما رو مشخص میکنم که شما تو مقدمه خط به خط باید چی بنویسید، این خط اهمیت، این خط تبیین موضوع. حالا از فرمایش آقای قلی‌پور من فاصله نگیرم، تبیین مسئله ایشون بد نیست، یعنی من خلاصش میکنم به خلأ شناخت. من مشکلم چی بوده؟ مشکل این بوده که مردم امام زمان رو خوب نمیشناسن. اما این تبیین مسئله پژوهش شما میتونه باشه. حالا تو این مرحله از شما میپذیرن اینها رو، شما نگران نشید. اما میخوام برای انشاءالله مراحل بعدی یا دوستان دیگه که دارن گوش میدن میخوان مسئله پژوهششون خیلی منضبط باشه، مسئله پژوهشی کجا، من آیتم‌هاشو یه جلسه خدمت شما عرض کردم ها. آره گفتیم مسئله، یک قسمتش خلأ تو جامعه است، یک قسمت مسئله پژوهش شما کجاست. ممکنه من با آقای قلی‌پور بگم آقای قلی‌پور من 10 تا کتاب مستند دارم که اونها برای مردم اهمیت شناخت امام زمان و راهکارهای شناخت امام زمان رو کاملا مشخص کردن. الامام المهدی من المهد الى الظهور، نوشته قاصد کاظم حسینی قزوینی، علامه قزوینی، را عصر ظهور آقای کورانی، درسته، امام مهدی آقای دوانی. خب این همه بزرگانی اومدن در مورد امام زمان صحبت کردن دیگه، درسته؟ یا در همین عصرهای جدید کتابهایی که نوشتن، چه کتابهایی؟ این همه کتابهایی در مورد امام زمان اینا نوشتن. یعنی مسئله شما فقط به اینه که مردم معرفت ندارن یا پژوهش ها هم خالیه. یکی از چیزهایی که در مورد پژوهش عرض کردیم، پژوهش شما صرف تکرار نباید باشه، از اینجا باید تمرین کنیم ها. من نمیگم الان شما باید تولید علم داشته باشید، اینها رو همه رو در مورد شما با مسامحه مطمئن باشید که این مرحله رد میشه، حتی نه به این معنی که شما کارتون رو شلو فل بگیرید، شما کارتون رو قوی پیش ببرید. ولی منم نمیخوام کار رو برای شما دشوار بگم که شما بگید آقا من پس اینجوری که این داره میگه این کار ما نیست. همین کاری که دارید انجام میدید خیلی با ارزشه، این رو حقیقتا عرض میکنم، و نمرهش هم خیلی نمره خوب و بالایی، اصلا از این نگران نباشید. ولی در خور خودتون به اندازه توان خودتون سعی کنید کارو خوب پیش ببرید، باز سعی کنید کارتون یه امتیازاتی داشته باشه، درست شد؟ پس مسئله یه بخشش خلأ وجودیه، یه بخشش خلأ پژوهشیه. آقا مثلا این پژوهش‌ها رو انجام دادن، ولی نوشته آقای قاصد کاظم قزوینی علارغم اینکه خیلی علمیه، ولی مردم، شما چند نفرتون کتاب ایشون شنیده بودید اسمش؟ کسی شنیده بود؟ تو همین پژوهش شنیدی یا قبلا شنیده بود؟
نه قبلا
شنیده بود. خب مثلا الان یک دهم کلاس ما، خب این واقعا اگر که یه چیز فراگیری بود، یک مطلبی بود که آقا مثلا یک کتابی بود که باید خیلی نسل جدید باهاش آشنا می بودن دیگه، باید تا حالا 200,000 ازش نسخه چاپ شده بود. شاید یکی از خلأهای پژوهشی ایشون این باشه که متناسب با زبون نسل امروز نوشته نشده باشه و شبهات روز و شبهات امروز رو بررسی نکرده باشه. برفرض ها، حالا من نمیخوام این ایراد رو به اون کتاب بگیرم، ولی شما باید اشاره به اون خلأ پژوهش داشته باشید. پس تبیین اهمیت رو رفقا بهش بپردازید، تبیین محدوده موضوع رو حتما بهش بپردازید، تبیین مسئله رو بهش بپردازید، و دیگه چی؟
خودت
تبیین چی؟ جانم بفهم
ببخشید، تو همین تبیین محدوده موضوع هستش، مثلا یه سری موضوع هستن خب که خیلی مهمن، مثلا یه چیزایی هستن که همشون مثلا چند تا چیزه همشون خیلی مهمن، نمیشه مثلا بگیم مثلا تو این یه تیکه فقط ما میگم کار میکنیم، همشون مهمن، مثلا همشون به درد جامعه ما میخوره.
قطعا اینجوریه، الان چند هزار موضوع ما داریم که به درد جامعه، ولی شما تو این مقاله کدومشو میخوای بپردازی؟ تو این مقاله شما باید محدوده خودت مشخص کنی دیگه. من میخوام بردارم اون 20 صفحه مقاله شما رو بخونم، آیا یک سوالی برای من حل خواهد شد، یه مسئله برای من حل خواهد شد یا نه؟ درسته همه مشکلات پژوهش ها و همه مسائل روز جامعه رو که شما قرار نیست تو یک مقاله بهش بپردازید، این تبیین محدود اتفاقا کمک میکنه که کار شما کاملا مشخص با چارچوب و با صرفه‌جویی در هزینه و وقت شما بشه. یعنی دقیقا میدونی باید سراغ چی بری و الا خیلی کارت گسترده میشه و نمیتونی جمعش بکن. انقدر سر این میزتو شروع میکنی نمیدونی چه کار بکنی، چیو محدوده کارتو نمیدونی چی. خب و بعدش ما عرض کردیم، حالا اینو سریع ازش یاد بشم، عرض کردیم بحث پیشینه رو هم با شما دوستان عرض کردیم که این رو هم ما بنابر پیشینه کامل نداریم، ولی پیشینه ها رو حتما لااقل دو سه تا موضوع اصلی رو ببینید. ببینید رفقا اینا رو دیگه من آخرین باری که تکرار میکنم و دیگه اینو عرض نمیکنم و انتظار دارم تو مقدماتتون اینا رو رعایت بفرمایید. حداقل سه تا کار معتبر رو توی اثر خودتون ببینید و اونها رو هر کدوم راجبش 5 6 تا کلمه بنویسید که در مثلا کتاب آقای اثر آقای قزوینی، مثلا ایشون در این پژوهش، در این کتاب، در این اثر به معرفی حضرت، به خواهش میکنم به معرفی حضرت، به ویژگی های یاران حضرت، به معرفی حضرت از نگاه قرآن و اینها پرداخت. همین، در همین حد کفایت میکنه. اثر دیگه که در این باره هست، مثلا فلان اثر فلان نوشته است که اینها این کار انجام داد.
باید ذکر کنید؟
بله باید ذکر کنید دیگه.
کتاب و
نویسنده رو باید ذکر بکنید. اون سه تا اثر رو باید عنوان شد. حالا یکی میخواد مثلا دید که آقا بیشتر از این سه تا است، میتونه یه شماره بزنه تو پاورقی، یکی دو مورد دیگر رو معرفی کنه. بگه آقا برای اینکه اطلاعات مثلا خواننده برای مطالعات بیشتر رجوع شد به فلان کتاب ها و به فلان کتاب ها هم رجوع شد. یا همون کتابی که در موردش توضیح داده رو میتونه در پاورقی آدرس کامل ترش یا خدمت شما شد که مطالب دیگرش، سرفست های دیگرش رو بیاد بگه. تو پاورقی دست شما باز. اون مطالبی که یه جورایی احساس میکنید اولویت دو هست رو همیشه ارجاع بدید در پاورقی. اونهایی که شک دارید جزء اصل مقاله شما هست یا نه، اینو تا آخر مقالتون توجه بفهمید. اونهایی که تردید دارید که آقا این جزء اصل مقاله شماست یا یک مطلب حاشیه مرتبط است، اینها رو میتونید بیارید تو پاورقی. در پاورقی کسی به شما ایراد نخواهد گرفت که چرا اینو نوشتی. در پاورقی حتی کسی به شما ایراد نخواهد گرفت که آقا زدی شماره یک، بعد گفتی آقا من برای پیدا کردن مثلا آدرس این کتاب به مشکل برخورد کردم. حتی اینقدر بازه اون بحث پاورقی پی نوشت ها که محقق برای پیدا کردن نسخه اصلی این کتاب مثلا دچار مشکل شد یا موانعی به موانعی برخورد و اینها. این فضا باز برای شما که تو پاورقی بتونید این رو بهش ببرید.
مثلا پاورقی رو مثلا آخر مقدمه بیاریم یا بزنید آخر کلا؟
ببینید هر جفت کارا رو میشه انجام داد، دو تا کار میشه انجام داد. چون آخر مقاله شما هم کتاب نوشت ها رو دارید هم پی نوشت ها، دیگه خیلی شروع میشه آخر مقاله. چون شما آخر مقاله حتما باید آدرس کلیه آثاری که استفاده کردید رو بیارید. حالا تو این پی دی اف و پاورپوینتی که من میدم خدمت دوستان و براتون تکثیر خواهند کرد، آدرسی ها رو، نوع آدرسی ها رو ذکر کردیم. حالا تو جلسه درسیمون هم توضیح میدیم که چجوری باید آدرس سیار رو انجام بدیم.
صد مشاوره ما ایراد گرفت، مثلا نوشتن در فلان کتاب در فلان صفحه فلان روایت اومده، گفتیم که اینجوری نباید ذکر کنیم، مثلا باید شماره بندی کنیم.
بله
آخرش
شماره بندی باید بکنیم.
من بینه آخر شما باید خلا میتوانی بذاریم تهش خیلی شروع میشه.
آره من عرض میکنم هم میتونید مقدر پاورقی هر صفحه بیارید خب، و هم میتونید همه اینا رو به صورت پینوش آخر بیارید. من گفتم هر دو مدلش رو میشه انجام داد، ولی از اونجایی که تو آخر مقاله هم باید پینوش بیارید و هم کتابنامه پژوهشتون رو بیارید، یهو آخر مقاله شما یه چهار صفحه میشه این مطالب، یه خورده خیلی شلوغ میشه. این کارو هم انجام میدن ها، اما به سلیقه بخواید بگین و اینکه طرف رو هی شماره نزدی، حالا هی بیاد 20 صفحه بگذره دوباره بره آخر صفحه ببینه، اذیت میشه دیگه. درسته میگه خب اینو شما همونجا آدرس رو بده دیگه، کار خواننده خودتو سخت نکن.
یه قصه بمونه
واسه شما که مثلا میخواید تایپش کنید. بله حالا اونو میتونید، اون موقع میتونید تنظیم کنید، اون موقع میتونید تنظیم کنید. خب پس در مورد پیشینه پژوهش حتما مطالعه بفهمید و مرتبط ترین اثرها رو به عنوان پیشینه پژوهش معرفی کنید. اینا حالا انشاءالله تو مراحل بعدی میگیم. حتما باید شما توی پژوهش‌های علمی به مقالات علمی، به پایان نامه ها، به اینها استناد بکنید، بگید آقا تو و این نشون دهنده این هستش که شما پژوهشگر بودید، یعنی رفتین گشتین، کتاب ها رو دیدید.
صورت به پژوهش میگه میشه استناد؟
بله چرا که نه، بهترین استنادها به پژوهش
کامل شد بریم اونجا، یکی میتونه به پژوهش ما استناد؟
بله چرا که نه، چرا که نه، اگر پژوهش شما در یک جایی منتشر بشه، در یک مجله، مقاله، چیزی منتشر بشه، پس فکر میکنید اینایی که نویسنده است به چی استناد میکنن؟ به پژوهش ها استناد میکنن.
اینکه استناد شما باید یه جای تایید بشه دیگه.
بله. حتی این که شما پژوهش رو بنویسی و تو کتابخونه خودت داشته باشی، کسی بهش نمیتونه استناد کنه. ولی اگه همینو بنویسی، انقدر انشالله متقن و نمره خوب داشته باشه، مثلا مجله ژرفا مال معاونت پژوهش اینو چاپ بکنه. پس حالا من میخوام یه کاری انجام بدم، ارجاع میدم به مقاله آقای محمدی، نیستم ایشون هم یه همچین مقاله نوشت، آدرسمو مینویسم. اتفاقا اینو خدمت شما عرض بکنم، حالا بعضی از اساتید ممکنه که راجع به این یه نقدی داشته باشن، بهترین استنادها به پژوهش های علمیه. اینو دلیلشو میتونید بفرمایید؟ یعنی اگر کتاب باشه، حالا جدا از کتاب های دائره المعارف و کتاب های منابع اصلی ها، این عرضم نیست، اگر در یک طرف کتاب باشه، در یک طرف دیگه مقاله علمی پژوهشی باشه، استناد به کدوم بهتر؟ بفهم
یه چیزی بگید.
بگو
به مقاله.
چرا؟
چون تو کتاب میتونه سلیقه‌های شخصیش هم قید بکنه، ولی تو مقاله علمی باید با قید هر مسئله‌ای که میگه قابل دفاع باشه و اثرش هم میگن اون چیز منبعش هم قید بکنه.
مثلا این یه دلیل خیلی خوب.
مقاله مرتبط ترین بحث رو داره دیگه.
مقاله خیلی متمرکز شده. مقاله همه اینها داریم میگیم دیگه، میگیم ما چارچوب اینجوری داشته باشه. کسی نیومده برای اون بزرگواری که کتاب علمی نوشته و کتابش هم ارزشمند، ولی بیاد اینقدر براش چارچوب بگذاره. لذا فصل بندیش، نوع نتیجه گیریش، نوع آدرس دهیش، خیلی چیزا ممکنه. حالا شما برید کتاب رو باز کنید ببینید. حالا کتاب علمای بزرگو نمیگم ها. کتاب‌های معمولی رو برید نگاه ببینید چقدر این چارچوب توش رعایت شده. خیلی کم. چون مقاله علمی دارای چارچوب مشخصیه و یک هدف متمرکزی رو داره دنبال می‌کنه، معمولاً استناد به مقالات علمی قوت بهتری دارن. و این رو هم عرض بکنم، معمولاً پژوهشگری که در میان مقالات مرتبط با خودش داره کار رو پیش می‌بره، خیلی سریع‌تر به نتیجه می‌رسه. تا پژوهشگری که داره چه کار می‌کنه؟ هی کتاب ها رو داره بالا پایین میکنه. اینو این یه تیکه تجربه شخصیه، حالا با تو روش تحقیق من. معمولا اگر شما برین سراغ مقالات، هم خیلی زودتر به منابع دیگه دسترسی پیدا میکنید. من مثلا در مورد یک مقاله فقهی داشتم یه پژوهش رو انجام میدم، راجع به سن بلوغ بود، در مورد سن بلوغ رفتم. اولین کاری که کردم، اگر من میرفتم این سن بلوغ رو و مباحثی که توش مطرح شده میخواستم تو کتب فقهی بگردم، خیلی سختی بیشتری داشت. ولی رفتم چند تا مقاله توی مجله فقه اهل بیت پیدا کردم از آدم مثل آقای مثلا فاکر میبودی یا کسان دیگه، بعد دیدم همه اون اقوال رو اونجا ذکر کرده. اتفاقا برای آدرس دهی من چقدر کار راحت شد، یعنی دیدم او پیشینه پژوهش رو آورده، او اقوال رو ذکر کرده، کاری که علامه هلی تو کتاب مثلا شرایع شاید اون کار نکرده، مرحوم نجفی تو کتاب جواهر شاید اون کار نکرده. درسته، مقالات علمی هم خیلی آدرس های دقیقی به شما میدن برای پیگیری مطالب شما، البته به شرطی که از نشریات و افراد معتبر باشن ها، که این رو شما باید تو مقاله خودتون ببینید. مثلا آقا اگر به من، شما در مورد مهدویت کار میکردید، شما به مجله انتظار مراجعه بفرمایید، خب یک مجله علمی پژوهشی، آقا هم همینطور دیگه، اگه خاطرتون باشه من شما رو ارجاع دادم به بعضی از همین نشریاتی که وجود داشت، گفتم به مجله موعود، انتظار یا مجله آینده روشن مراجعه فهم. یهو میبینید که چقدر سرنخ‌های خوبی تو اون مقالات به دست شما میاد. خب ما توی اومدیم وارد اصل متن پژوهشمون، گفتیم اولین کار اصلی که تو اصل متن پژوهش باید انجام بدین چی است؟
تبیین مسئله.
شما رفقا دیگه دارین که
اصطلاحات.
آفرین. مفهوم شناسی. و در مفهوم شناسی چی عرض کردیم؟
کلیات.
گفتیم این در باب کلیات پایان نامه ذکر میشه، مفهوم شناسی. تو قبل از مفهوم شناسی واژگان کلیدی پژوهش تو شناسایی کن و بعد باید اونها رو چه کار بکنی؟ توضیح بدی، تعریف کنی، مفهوم شناسی خودت رو بگی. مفهوم شناسی رو برای انجام مفهوم شناسی باید چه کار بکنی؟
لغت نامه.
آفرین.
الان معترف
دیگه
فرهنگ
استفاده واژگان کی؟ خب تو هر کدومتون یه تیکشو میگی
کامل میگی.
آقا پژوهش رو بکن، خیلی کار جالبی ها، یه ذره براش انقدر این کار بامزه است کار پژوهش. حالا چیز نداره، یعنی یه چیزی که خیلی ظاهر باشه مزدش نیست، ولی باور کنید کارش انقدر هم کار حاشیه‌ای نیست. و حتی شما الحمدلله علاقه دارید، من نمیخوام خدا نکرده، ولی آدم یه کار یه تولیدی که اول داره بعد میگه من تونستم این مقاله بنویسم، بعد خیلی کار براش لذت بخش میشه. خب تو مفهوم شناسی عرض کردیم به کتب لغت و کتب لغتی که معتبر و مهم باشن. المنجد آقا ما تو کتب لغت عربی به عنوان مفهوم شناسی قبول نمی کنیم. یه جمله پیدا کردی در معنای پرخاشگری و بهش استناد کردی، ما اینو قبول نداریم. شما باید در این ماجرا حتما مراجعه بفرمایید به منابع اصلی، به دائره المعارف ها، مخصوصا تو تعریف اصطلاحات. میتونم تو تعاریف یه تعریفی رو خودم انتخاب بکنم؟
نه.
میتونید، چون ممکنه یه واژه چندین تعریف داشته باشه. شما میتونم نقد بکنم تعاریف رو؟
بله.
میتونید نقد بکنید. اینجا یه وجودی از خودتون نشون بدید. بگید من به این تیکه تعریف موافق نداره. آقا یه چیزی بگین. یه چیزی بگین. نمیخواد فقط فیش برداری های خودتون رو ردیف کنید. بگید آقا به نظر میرسه که این تعریف رو میشه با یک بیانه، حالا با اخلاق بگید. یعنی یه اوب توی سن 20 سالگی اون آدمی که بعد 80 سال اومده یه دائره المعارف نوشته رو نشورید بذاریدش کنار. بگید که آقا به نظر میرسه که، حالا خودتونم خورد نکنید آقا به نظر حقیر میرسد فلان حرفا، نه با تمام مثلا بضاعت علمی اندک خودم من اینجا به یک نتیجه، از این حرفای چیزی نزنید آقا اینا. ولی همین که بنویسه آقا به نظر میرسه که میشه این تعریف رو به این شکل اصلاح کرد، یا با این شکل تکمیلش کرد، با این صورت تکمیل کرد، یا به این صورت اصلاح کرد، مثلا یه دو جمله شما از خودتون بگید هیچ ایرادی نداره، که چقدر هم بهتر هست که اینجا تو مفهوم شناسی که اول کاره و داره موضع نزاع شما رو مشخص میکنه پیش برید ان شاءالله. توی
شما که تو این بحث تصحیح مقاله حضور داشتین، چه این مقاله مثلا اون که اول شده رو بیارید من بکنیم
چجوریه؟ آره اینم پیشنهاد خوبیه، ان شاءالله این کارو انجام میدم. من هم حالا حتما انشالله برای جلسه بعد یکی از رفقا این پیگیر باشه که به موقع این پرده پاورپوینت رو ما داشته باشیم. من هم ملاک های نقد رو خدمت شما میدم، یعنی اون فرم هایی که ارزیاب ها بر اساس اون فرم ها به شما نمره میدن، هم اونها رو عرض خواهم کرد و نشونتون میدم، و هم یه مقاله ای که به عنوان مقاله ای که مثلا امتیاز بالا آورده اون رو هم خدمتتون نشون خواهم داد که ببینید مثلا این مقاله آزا که انشالله ببینم داشته باشم نمونه هایش رو حتما خدمتتون نشون خواهم. سوال های پژوهشیتون رو ذکر بکنید، سوال ها رو گفتم با اون خیلی راحت شما میتونید 4 تا سوال از پژوهشتون استخراج بکنید با همون علامت سوال های اصلی که چیست،
آیا،
چرا، چگونه، همه اینها رو بیارین سر عنوان پژوهش خودتون. ببینید سوال های پژوهش شما چی میشن؟ آقای بلندی سوال های پژوهش شما چیا هستن؟
یکی
که
در وجود اون کتابه که متصرف
آیا وجود دارد؟
آیا اصلا وجود دارد؟
یکی
که محتوای اون چیه؟
خب
اگر هم هستش
که محتوای آن کتاب چیست؟ دیگه هیچی دیگه نداریم؟ با چگونه نمیشه سوال کرد؟ با چرا نمیشه؟
آن که الان مثلا این کتاب کجاست؟ یعنی دسته کیه و اینا؟ بله طبق روایاتی که حالا پیش رفت این حالا باید دست امام زمان نیسان هم باشه. بعد این هم که شاهی چگونه شو میدونه؟ حالا من این سوال از خودم بردم، یعنی برای خودم از سوال این ممکنه که این کتاب یه تفسیر جامعی از خود قرآن کریم باشه که برای حضرت نازل شده.
حالا مثلا اینو اون استاد به شما راهنمایی بکنن که رابطه این کتاب با قرآن چگونه تفسیر میشود. ابن نداره یه خورده بارش فکری داشته باشین، سوال تولید بکنین. از ببینید شما بعدها تو سرفصل‌های پژوهش خودتون گیر میکنین، چگونه میتوان اعتباریابی این کتاب را ثابت کرد؟ آیا میتوان اصل این کتاب را ثابت کرد؟ چرا بررسی این کتاب اهمیت دارد؟ چرا؟ چگونه؟ آیا؟ چرا بررسی این کتاب؟ چه فوایدی در بررسی این کتاب؟ چه فوایدی به دنبال این پژوهش؟ چه آثار راهبردی به دنبال این کار میشه تبیین کرد؟ ببینید ابن داره یه 4-5 سوال بگین. آخ اینه خودش از خود سوال های شما عنوان های پژوهش شما استخراج میشه. به ما میگن حاج آقا ما خب چی بگیم تو 15 سال؟ میگم خب چه سوال هایی داری؟ باید اون سوال ها رو جواب بدی. آقای شما میتونی سوال پژوهش تو بگیم؟ آقای گیلانی
سوال های پژوهش یکی این که چرا نوجوان تاثیر پذیری آسیب های فضای مجازی داره؟ اصلا چگونه آسیب پذیری داره؟
یا چگونه آسیب ها ایجاد میشه؟ بگیم چگونه آسیب ها ایجاد میشه؟ چگونه آسیب ها از طریق فضای مجازی برای دوره نوجوانی به وجود میاد؟ چرا دوره نوجوانی برای بررسی آسیب های فضای مجازی اهمیت داره؟ دیگه
روش انتقال این آسیب ها چگونه است؟
یا روش درمان اینها چگونه؟ چگونه میتوان این آسیب ها را درمان کرد؟ چه فوایدی به دنبال این مطالعه و پژوهش؟ چه کارهایی در این زمینه مثلا صورت گرفت؟ اینها رو خلاصه حالا حتما دارم همینجوری تردن للباب همینجوری به فل مجلس دارم عرض میکنم، ولی خواهشم اینه که میخواد یه دقیقه فرصت بدیم سوال پژوهشتون بنویسید هر کدوم؟ خب اونایی که ننوشتن، همه نوشتن سوال های پژوهششون؟ میتونید هم تو مقدمه بیارید؟ بله. اب نداره، این کار هم میتونید انجام بدید. این کار میتونید
سوالات رو باید به عنوان سرفصل استفاده کنید.
بله بله، یعنی نه اینکه سوال رو بیارید به عنوان سرفصل بگذارین ها، اونجا میگین چی؟ در اونجا میگید آقا چیستیه مثلا فضای مجازی؟ اونجا میگید مثلا علتهای آسیب در دوره نوجوانی، اونجا میگید راهکارهای درمان آسیب ها، اینجوری میگید. خلاصه فواید عملی مثلا بررسی آسیب ها در دوره نوجوانی از سوال خودتون عنوان در بیارید. اونجا میشه عنوان های پژوهش شما. پس نیا کنید رفقا، کل پژوهش در راستای پرداختن به مسئله است. یعنی به ما بگن قلب پژوهش چیه، میگیم چی؟ مسئله. لذا اگه کسی مسئله خوب داشته باشه پژوهش خوب داره. چارچوب بندی مقاله شما بر اساس حسن و سوالهای شماست، سوالهای خوبی که شما طراحی میکنید. چقدر راحت میشه این سوالها رو عنوان کرد، منتها با یک شیوه ادبیاتی مناسب. خب ما یکی از بحث‌های دیگه مون هم که عرض کردیم خدمت شما در مورد فرضیه بود. آیا همه پژوهش‌ها فرضیه دارند؟
نه.
همه پژوهش‌ها فرضیه نه. کدوم پژوهش‌ها فرضیه دارند؟ مگه پژوهش‌های دیگه علمی نیستن؟
اخلاقی
جدید. خب اونایی که حکم دارن. مگه پژوهش‌های دیگه حکم ندارن؟ آخرش می‌خواد بگه تو اون پژوهش فلسفی که به نظر من حکم می‌کنم به اینکه اصل با وجوده و نه با ماهیت. من حکم میکنم که مثلا جمع نقیزین برفرض محاله، حکم دیگه.
بعضی پژوهش که یه چیز خیلی کلی رو میخوان بیاد، یعنی اصلا از یه جای شروع میشه.
خب
اونا فرضیه
نه، یعنی چی پژوهش واقعا همه جای یه جای شروع میشه؟
نه مثلا
یه نکته گفتیم جلسه قبل اگه خاطرتون باشه، بحث متغیر، بحث همبستگی، بحث اثبات پذیری، بحث اینکه روش عقلیه یا نقلیه. مثال زدیم اتفاقا به همین پژوهش آقای قریشی که الان دستشون بالاست. بفرمایید.
خصوص پژوهشایی که کمتر به واقعیت طرفن. میشه گفت. یعنی مثلا
کجا ما همچین حرفی زد؟
پژوهش تاریخی مثلا
با واقعیت طرفه.
یه اتفاقی افتاده.
خب
یه موقعیت درستی اتفاق افتاده که ما نمی‌تونیم بگیم در مورد اون نظر بدیم فرضیه‌ای بزنیم.
بله.
خب اتفاقی که افتاده. اما یه پژوهشی که شاید برای اولین بار می‌خوایم بریم در مورد اون موضوع تحقیق کنیم، بررسی کنیم، اون
نه. این قانع کننده نیست جوابش.
وقتی نویسنده یا پژوهشگر می‌خواد دو تا متغیر رو بعد ارتباط بده.
خب آقا ساختمون هایی که گرد ساخته میشن انسان توش احساس راحتی و احساس نشاط بیشتری داره، یا ساختمون هایی که با زاویه مثلا مربع مستطیل ساخته میشن. من به عنوان پژوهشگر رشته معماری میخوام در این مورد کار بکنم. حدس اولیه من چیه؟ ما گفتیم اونجا حدس رو مطرح کردیم، اینا رو خاطرتون میاد؟ گفتیم پژوهشگری که حدس اولیه داره، یعنی انگار کنه یه سوگیری اولیه داره، ولی نه این حدسش از روی جهل بلند شده. مثلا من به عنوان مثال احساس میکنم که روح انسان با اون فضاهایی که منحنی شکلن، با اون فضاهایی که زاویه ندارن یه خورده ملایم تره تا اونجاهایی که خیلی خط کشی شده. مثلا یعنی احساس میکنم اگه یک سالونی گرد باشه، از سالونی که مستطیلی باشه، حدس اولی هم اینه. یعنی بر اساس بعضی از اطلاعاتی که راجع به ویژگی های روحی انسان دارم، احساس میکنم انسان از جایی که چارچوب خیلی زاویه داری داره. من به عنوان کسی که مثلا فرض کنید تو روانشناسی کار کردم و اومدم تو رشته معماری میخوام نظر بدم در مورد فضا و ارتباطش با فضای روحی انسان، فرضیه من اینه که آقا ساختمونا رو هر چی با انحنا بسازید و خلاصه تیزی زاویه رو نداشته باشه، انسان توش یه حالت آرامش بهتری رو داره. این رو میرم این فرضیه‌مو باید چه کار بکنم؟ ببینم بتونم ببینم اثبات میشه یا نه. یعنی دو تا متغیر دارم، حالت آرامش روانشناختی و فضای فیزیکی، و البته متغیر سومی هم دارم، زاویه داشتن یا انحنا. اون وقت این فرضیه رو من میتونم برم در عالم خارج مطالعه کنم. اگر منظورشون از مطالعه علمی مطالعه‌ای هستش که تجربیه، یعنی من باید برم اینو چیکار بکنم؟ به آزمایش بگذارم. آقا هر چقدر دوره سنی پایین تر باشه آسیب از فضای مجازی بیشتره، این استدلال عقلی داره؟ ها؟ استدلال چی داره؟ استدلال نقلی داره؟ تاریخی داره؟ یعنی یه واقعیتی داره تو باید بری اون واقعیت، یا نه تو باید بری اینو پژوهش بکنی؟ چه بس من بگم آقا نه، بعد من رفتم بررسی کردم اتفاقا دیدم تو پیرمردها آسیبش مثلا بیشتر بر فرضا. یعنی فرضیه میتونه اثبات بشه و میتونه اثبات نشه. اما تو پژوهش هایی که مسیر عقلی داره چی؟ من میتونم از قبل فرضیه داشته باشم؟ نمیتونم. تو پژوهش هایی که مسیر نقلی و تاریخی داره چی؟ نمیتونم. اما تو پژوهش هایی که مثلا مطالعات اجتماعی چی؟ میتونید مثال بزنید؟ دو تا متغیر تو مطالعات اجتماعی میتونید مثال بزنید؟
میزان یادگیری توی سنین مختلف.
حالا این عطه تحصیلی ها ایب نداره، این هم خوبه. اجتماعی چی؟ آقا فرضیه من اینه که هر کس که به لحاظ اقتصادی مثلا ثروت بیشتری داشته باشه به گروه های سیاسی رأی خواهد داد که مثلا اونها اندیشهشون آزادی های اجتماعیه، مثلا خیلی به مسائل فرهنگی چیز نداره. مثلا این فرضیه است به عنوان حالا همی که الان بزنم ستانه، نمیخوام بحث سیاسی رو میام. آقا رابطه بین ثروت و بی‌توجهی به مسائل فرهنگی، این فرضیه منه. اونا نه فرضیه کسی که مثلا از رو جهل داره فرضیه پردازی میکنه، فرضیه کسی که مثلا چندین دوره تجربه بررسی، مثلا فرض کن من که این کار نکردم، مثلا بررسی نتایج انتخابات رو داشته، تو بین مردم زندگی کرده، دیده مثلا اونایی که ثروت دارن بیشتر دنبال چی هستن، میاد اینجا فرضیه. حالا این فرضیه شو میتونه بره چیکار بکنه؟ اثبات بکنه یا نکنه؟ کسانی که پژوهش هایی دارن که چند نفر حالا ما از دوستان داریم، اینها میتونن اشاره به این داشته باشن که فرض اولیه خودشون رو در ابتدای پژوهش، فرضیه پژوهششون رو ذکر بکنن. جاش کجاست؟ بعد از سوالات. یعنی سوالات رو که مطرح شد، فرض شما چیه؟ فرض من اینه که این ارتباط هست. اما آقای بلندی میتونه توی پژوهشش فرضیه ذکر بکنه؟ نداره. پس اگر یه جایی تو ارزیابی مقاله بعضی از دوستان گفتن که آقا فرضیه پژوهش نداری، یا چرا فرضیه پژوهشت رو ذکر نکردی، البته این نادر اتفاق میفته ها، ولی مثلا تو رتبه های بالاتر این اتفاق میفته که میگم این پژوهش محقق فاقد فرضیه بود، یعنی این همینجوری به حول و قوه الهی سپرده بود و پژوهشش رو داشت همینجوری پیش میبرد، ببین حالا به کجا میرسه. خودش یک چارچوب مشخص ذهنی از قبل نداشت. اینم عرض بکنم فرضیه ها با توجه به مطالعه تئوری ها و نظریه ها و بر اساس دانش محقق شکل میگیره. فرضیه مثل اون حدسی نیست که من شانسی حالا یه چیزی رو مطرح بکنم. فرضیه باید یک یه وجه عقلی برای یه وجه چیزی برای جوابش داشته باشه، مثل همین نمونه هایی که من عرض کردم.
استاد حدس هم نمیتونی
بزنی؟ نه، حدس که بزنی میشه چی؟ حدس برای خودت میتونی بزنی، ولی حدس تو که ذکر بکنی خلاف، یعنی میگن سوگیری داشتی، یعنی میگن تو با حدس پیش رفتی، یعنی که آقا با سوگیری پیش رفتی.
تو مقاله دیگه معلوم میشه سوگیری نکرده دیگه.
یه لحظه باشه آقای خاصه، چون من دارم میرم خدمت. خدا باشه اینا رو بدن پاک میتونه خیلی. خب دوستان یه صلوات بفرستید.